بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ما در مبانی مکتب قضایی اسلام بود که قبلا توضیح دادیم که این اصطلاحات مکتب مبانی به چه معناست در نظریه اندیشه مدون. اولین مبنایی که ذکر شد ضرورت وجود قانون بود که مفصل توضیح دادیم، گفتیم البته مسئله این نیست که نیاز به توضیح داشته باشه، ولی در این حال توضیحاتی دادیم. دومین مبنایی که مطرح شد تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر قانون، یعنی به عنوان یک مبنا در مکتب قضایی اسلام یکی این است که باید در همه زمینه‌ها ما قانون داشته باشیم، خلأ قانونی نداشته باشیم، که توضیح دادیم بخشی از این قوانین مستقیما از خود شریعت قابل دسترسی است و بخشی توسط حاکم شهر، توسط حکومت اسلامی با مراجعه به مبانی که در اسلام تعیین شده قابل تعیینه. به هر حال باید در تمام زمینه‌ها و مجالات ما قانون داشته باشیم، تمام روابط موجود رو به نحوی در واقع با قانون ما ضابطه‌مند کنیم. نکته دوم این است که همه آحاد مردم در برابر قانون با هم یکسانن، فرقی بینشون از این جهت نیست. اشاره کردیم یکی از ادله‌ای که در این زمینه مطرح میشه که این تساوی، البته عرض کردم این تساوی هم جزء مسلمات، نیاز به بحث علمی به اون معنا نداره، محل اختلاف نیست، ولی در عین حال یکی از ادله‌ای که برای این مسئله مطرح میشه آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم سوره حجرات که خداوند میفرماد ما شما رو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعد از اینکه اشاره میکنه به تنوع انسان ها به لحاظ مؤنث و مذکر بودن، به لحاظ اینکه به چه مجموعه انسانی مرتبطن، با این هم میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقط ملاک تفاوت در تقواست و الا بقیه جاهات شما همه با هم یکسان تلقی میشید و با هم یکسان بایتون برخورد میشید. از کلمات پیغمبر که جناب صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه آورد تحت عنوان کلمات مختصر پیغمبر که قبل از ایشون کسی نگفته، این روایت بود الناس که اسنان المشت سوا، مردم مانند دانه های شانه یکسان هستند، که این بیان یکسانی است که در مردم. و اشاره کردیم هرچند جناب مجلسی در روضت المتقین ان قلت قلتی در مورد این روایت داره، ولی ظاهرا مقصود از این روایت تساوی به لحاظ قانونیه و مؤیدش این روایت بود که جناب ابوالقاسم کوفی در کتاب اخلاق خودشون از پیغمبر آوردن و جناب حاجی نوری در مستدرک الوسائل از ایشون نقل میکنه المؤمنون که اسنان المشت یتساوون فی الحقوق بینهم، اینها در حقوق بین خودشون با هم تساوی دارن، به لحاظ حقوقی به لحاظ قانونی با هم مساوی هن. بله یتفاضلون به اعمالهم، به این که چگونه رفتار میکنن تفاضل و تنزل دارن، اونم در عالم واقع نسبت به خداوند تبارک و تعالی. جناب آقای منتظری رحمت الله علیه توی اون بحثایی که راجع به حکومت اسلامی داشتن به یه مناسبت همین مسئله مساوات در برابر قانون رو مطرح میکنن و یک سری آیات و روایاتی رو به عنوان دلیل ذکر میکنن، از جمله همین آیه سوره حجرات که اشاره شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و ذیلش این روایت رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر قرطبی نقل میکنن که پیغمبر فرمود ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، مردم پروردگار شما یکیست، خود پدر شما یکیست، یعنی پدر مقصود آدم ابوالبشر، الا لا فضل لعربی على عجمی ولا عجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على الأسود على أسود الا بالتقوى. هیچ فضیلتی برای یک شخص عربی نسبت به غیر عرب، یک شخص غیر عرب نسبت به عرب، یک شخص سیاه نسبت به سرخ، یک شخص سرخ نسبت به سیاه وجود نداره الا به تقوا. همون تفسیر ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد ایشون باز اشاره کردن به این آیه شریفه سوره مبارکه مائده که در باب قصاص وارد شده، که البته این مطلب رو در سوره مائده از تورات نقل میکنه، که البته این مطلبی که از تورات قرآن نقل میکنه معناش اینه که این حکم هم در تورات واقعی بوده هم در قرآن هست و مورد تایید اسلامه و در اسلام هم هست. و کتبنا علیهم فیها، ما در مورد جنایات بر مورد برای اونها این چنین ثبت کردیم، ان نفس به نفس، اگر کسی کشت کسی رو قصاصش اینه که کشته میشه، که حالا بحثش در کتاب القصاص چهارشنبه ها داریم بحث میکنیم. قصاص نفس رو تمام کردیم و الان وارد شدیم در قصاص مادون نفس که دنباله این آیه مربوط به مادون نفسه. والعین بالعین، چشم به چشم، والانف بالانف، بینی به بینی، والاذن بالاذن، گوش به گوش، و سن به سن، دندان به دندان، والجروح و قصاصون، جراحت ها اینا قصاص دارن. که اینجا جناب آقای منتظری رحمت الله علیه میفرمان ببینید توی این آیه داره ان نفس به نفس دیگه کاری نداره، این نفسی که مثلا کشته شده یا اون نفسی که قاتله این عرب عجم ثروتمند فقیر، به این موقعیت اجتماعی او، به رنگ پوست او، به نژاد او، به اینو کاری نداره، که ان نفس به نفس کاری نداره به این که چه نژادیه چه جنسیه، پس اینا همه در برابر قانون یکسانن. به این روایت الناس کن اسنان المشت، اینشون باز به این هم تمسک میکنن که حالا توضیحش رو جلسات قبل اشاره کردیم، امروز هم اشاره کردم. و به این روایت که در نهج البلاغه جناب سید رضی از قول علی ابن ابی طالب علیه السلام آوردن، که البته تعبیر اینه لن تقدس امتون لا یأخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتعن، خیلی سختم از خوندنش، متتعتعن، یعنی من گیر میکنه زبون. بله، این مضمون این روایت اینه که حضرت میفرمان یک امتی مقدس نیست که در اون امت برای ضعیف فیها، یعنی فی هذه الامه، حقش از قوی بدون تتعتع، یعنی خیلی، من آوردم از کتب لغت، یعنی با خیلی زحمت، با خیلی دردسر، با خیلی زجر و شکنجه حقش گرفته بخواد بشه، باید غیر متتعتع باشه، یعنی بدون شکنجه، بدون سختی، راحت بتونه. خلاصه مضمون اینه که اگر یه امتی هست که حق ضعیف درش از قوی راحت گرفته نمیشه، خیلی درد و سر داره، خیلی پیچ و تاب داره، این لن تقدس امتون، چنین امتی مقدس نیست، چنین امتی قداست نداره. اگر تتعطع نیاز داره گرفتن حق ضعیف، این دیگه امتی نیست که قداست داشته. بعد این مضمون که حالا در نهج البلاغه آمده معلومه که معروفه در کتب روایی، در کتب لغت این مضمون آمده، از جمله جناب مجمع البحرین تریحی اونجا آورده، از جمله ابن عسیر هم در نهایه آورده، حالا من فقط اینو تریحی رو آوردم. باز از جمله مواردی که ایشون اشاره میکنه داستان سوادت ابن قیسه، که این داستان دوران اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این رو جناب، حالا اینجا ایشون از سفینه البحار مرحوم عاشق عباس قمی نقل میکنه، مرحوم مجلسی یک کتابی داره در زندگی پیغمبر، تو اونجا هم همین روایت آمده. داستان اینه که پیغمبر زمانی که مرضش بیمار بودن، مقصود بیماری که منتهی به مرگ ایشون شد، این مقصود اون بیماریه، اون اواخر عمر مبارک پیغمبر که پیغمبر دیگه مریض احوال بودند و خیلی به اصطلاح حالشون خوب نبود. داستان قبلش اینجا نیاورده، ایشون تو این روایت نیومده که پیغمبر میفرمان منو ببرید مکه، ببرید مسجد. بعد داره روایت که پیغمبر رو به زحمت بردن تا مسجد و تو اونجا مردم جمع شدن. خب پیغمبر حالشون خوب نبود، مردم مشتاق بودن ایشون رو ببینن، مردم هم جمع شدن. بعد پیغمبر صحبتی کردن که اینجا باز تو این روایت اشاره نشده که پیغمبر صحبت کردند و فرمودن که من پیغمبر بدی نبودم برای شما. مردم هم گریه کردن که نه شما پیغمبر خوب بودید. بعد فرمودن که من دارم از دنیا میرم که باز حالا مردم گریه میکنن. بعد حضرت میفرمان که من نمیخوام حقی برگردن کسی داشته باشم که ادا نشده باشه. اگر کسی حقی برگردن من داره بیاد بگه من اینو ادا کنم. اینجا این قسمته که سوادت ابن قیس بلند میشه میگه یا رسول الله من یه حقی دارم. حضرت هم چیه؟ میگه اینه، میگه انک لما اقبلت من طائف، میگه وقتی شما از طائف میامدید استقبلتک، من آمدم به استقبالشون. و انت علا ناقتک، شما بر اون شطورتون سوار بودید. اسم شطور پیغمبر بوده العظباء، العظباء تو این روایت اسم شطور پیغمبره. و انت علا ناقتک العظباء و بیدک القضیب الممشوق فرفعت القضیب و انت ترید الراحله فاصاب بطنی. بگه شما یه چوبی که باش میزنن به این شطور که شطور مسیرش مثلا اصلاح کنند یا حرکتش بدن، این دست شما بود، این شما بلند کردی که بزنی به این شطورتون ترید الراحله، اما خورد تو شکم من. بعد حضرت هم خب بیا قصاص کن. فامره النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یقتص منه. بعد اون گفتش که حالا اینجا باز نداره، که اون گفت آقا اون موقع که این خورد به شکم من، شکم من برهنه بود، این چوب شما خورد، شما شکمتونه میشه برهنه کنی؟ حضرت آمدن باشه که حالا تو روایت داره، این اینجا نداره، میگم توی مصادر دیگه هست که مردم هی به این سواده اعتراض میکردن که این چه حرفیه تو میزنی، پیغمبر مریض احوالو تو میخوای بشه قصاصش کنی و حالا پیغمبر رو داری اذیت میکنی. این گوش نمیداد، گفت که آب شکم من برهنه بود، شما برهنه کنی. بعد اینجا روایت این مقدارشون میگه اکشف لی ان بطنک یا رسول الله فکشف ان بطنهی، پیغمبر شکمشون رو برهنه کرد. بعد اونجاست که این سواده باز داره که میگه آقا میشه من به جای اینکه باز چوب بزنم بیام ببوسم شکم شما رو؟ حضرت میفرمون با بعد میره میبوسه شکم پیغمبر رو. بعد میگه اعوذ به موضع القصاص من رسول الله من النار یوم النار، میگه من پناه میبرم به این محل قصاص که الان بوسیدم از پیغمبر از آتش، یعنی اینو به عنوان وسیلهی برای نجات از آتش. بعد حضرت میفرمان یا سوادت ابن قیس اتعفو، میبخشی منو ام تقتص، یا نه بالاخره میخوای قصاص کنی؟ سواده میگه اعفو یا رسول الله، ما بخشید. بعد حضرت میفرمان اللهم اعف عن سوادت ابن قیس کما عفا عن نبی که محمد صلی الله علیه و آله. حضرت میفرمان دعا میکنن میگه خدایا اینو به عفو کن همطوری که منو عفو کردین، اینو عفوش کن. که خب این نشون میده پیغمبر با اون موقعیتشون با اون جایگاهشون نمیدن بگن آقا من پیغمبر بودم اینم زحمت کشیدم حالا توی یه دونه چوب خورده برو پی کارت مرد حسابی، حالا اومدی اونو مثلا قصاص کنی، نه بیا. بعد روایاتی نقل میکنه بازیشون از جمله در صحیح مسلم که یک زنی از مخزوم، یک قبیله است المرأت المخزومیه، این دزدی کرد. بعد اینا گفتن که حالا چه میره با پیغمبر صحبت کنه، خلاصه وساطت کنه. گفتن هیچ کی نمیتونه جرأت کنه بره اونجا زمینه با پیغمبر صحبت کنه مگر اسامه. اسامه پسرخونده پیغمبر بود، پیغمبر ایشون رو دوست داشت، گفتن این حب رسول الله، محبوب پیغمبره، بذارید این بره. فکلمه اسامه، اسامه آمد گفت آقا مرعی مخصومیه، مثلا این یه چیزی دوزیده، حالا شما بگذارید دیگه، حالا مثلا این فلانه. حضرت فرمودن اتشفع فی حد من حدود الله، شما در مورد حدی از حدود خدا داری شفاعت میکنی. بعد بلند شد حضرت، تو این روایت داره جناب مسلم نقل کرده که یک خطبه ای خوندن پیغمبر وقتی این مسئله پیش آمد. فرمودن الان خطبه رو ببینید، 40-50 صفحه نیست، 4-5 ساعت حرف نمیزده پیغمبر، خدا رحمت کنه. یکی از رفقا رو میگه من خیلی از خطبه های امیرالمومنین و علی رسول الله رو نگاه کردم، خیلی خیلی طولانیش 10 دقیقه یه ربع نمیشه، یعنی این حالا این که اصلا خیلی کوتاه. حضرت فرمودن ایها الناس انما اهلک الذین قبلهم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد. این پیغمبر داره یه قانون الهی رو میگه، یک سنت تاریخی رو میگه، میفرماد اقوام قبل شما، این 1400 سال قبل پیغمبر فرموده، هنوز صادقون، یک مولا درز این قاعده نمیره. حضرت همون اقوام قبل شما نابود شدند، چرا؟ چون وقتی یه آدم محترمی دزدی میکرد، زود لاپوشونی میکردن، میگفتن ولش کن حالا این بزرگواره برین، و یه بدبخت بیچاره اگه دزدی میکرد حسابشون میرسیدن. حضرت فرمود این باعث نابودیتون میشه. بعد یک جمله عجیبی فرمود، حالا شما تو اومدی اسامه راجبه یه مرعی مخزومیه میخوای اینجا پیش من شفاعت کنی که مثلا حد الهی رو بهش جاری نکنم، که این مثلا زنی بوده که در موردش حکم سرقت قطعی شده بود و قطعیت و اینها، فقط او ایدیه هما دیگه صادق بوده این در اون مورد. حضرت فرمان به ایم الله، خدا قسم، لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرقت لقطعت یدها. میگو از این بالاتر، و اگه فاطمه که پاره تن منه، جان منه، اگه این به دزده واقعا دزدی کنه، من دست اونم قطع میکنم. فرقی نمیکنه در مقابل قانون الهی که دختر پیغمبر باشه یا کسی دیگه. پس چی شما اومد اینجا شفاعت میکنه؟ که حالا این روایات و بزرگان خیلی خوندن، خودشون هم بلدن، ولی وقتی موقع عمل میرسه یا رب. بله، روایت دیگه ای داریم از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام، این روایت صحیح هست. محمد ابن قیس دو تا هستن، یکیشون مجهوله، یکیشون مسلمن ثقه است. اونی که ثقه هست، یکی از شواهدش اینه که مستقیم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، این روایت از امام باقره. ایشون نقل میکنه امام باقر علیه السلام، میفرمان که ام سلمه همسر پیغمبر یک کنیزی داشت، این دزدی کرد، بعد ام سلمه آمد پیش پیغمبر و خب بالاخره زن پیغمبر بود و آمد که آقا از این بگذرین، این دزدی کرد، کنیز ماست رو بگذرین. حضرت فرمودن هازا حد من، یا ام سلمه هازا حد من حدود الله، این یه حد الهیه، لا یزیع، تزیین نمیشه. فقطعها رسول الله، حضرت حکم اجرا کردن، گفتن شفاعت بردار نیست. این روایت رو قبلا خوندیم به یه مناسبت دیگری، که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام طبق این روایت که قبلا از وسائل نقلش کردیم، سند چند معتبره، جناب حلبی نقل کرده از امام صادق، امیرالمؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب به عمر ابن خطاب گفتن سه چیز هست اگر تو اینا رو رعایت کنی دیگه از بقیه امور بی نیاز میشی، و اگر این سه چیز رو رعایت نکنی هر کاری بکنی به دردت نمیخوره. خیلی قسمت دومش عجیبتر از اولشه. اولش برمان سه چیز سلاسون انحفستهون و عملت بهن کفت کما سواهون، اگر این سه چیز رو بهش حفظشون کنی، عمل کنی، از مواسبات رو بی نیاز میکنی. و ان ترکتهن لم ینفعک شیئن سواهن، دیگه هیچی فایده واسد نداره. یعنی 3000 رکعت هم نماز بخونی در روز، همه عمرت هم روزه بگیری، هی صدقه بدی، فایده نداره اگه این ستا رو حفظ نکنی. چی اون ستا؟ قبلا خوندیم. قال و ما هن یا ابوالحسن، عمر گفت چیه اینا یا ابوالحسن؟ قال اقامت الحدود علی القریب و البعید. یک، حد الهی رو جاری کنی، نزدیکت باشه، رفیقت باشه، فامیلت باشه، او والبعید یا دور باشه از تو. اقامت الحدود علی القریب والبعید والحکم به کتاب الله فی الرضا والسخط. دوم، اگر میخوای حکم کنی به اون چیزی که حکم خداست حکم کنی، به کتاب الله، چه دوست داشته باشی، راضی باشی، چه ناراحت باشی. کار نجمه چیه این که این به دردت میخوره، به نفعت، برای منفعت خودت یا موقعیت خودت یا حزبت یا دار و دستت خوبه بده، به این مصلحت اندیشی یا کار نجمه باشی. این حکم خدا چیه؟ والحکم به کتاب الله والقسم. این قسم قبلا هم توضیح دادیم مربوط به تقسیم بیت الماله. والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، این کنایه است، بین سرخ و سیاه یکسان تقسیم کنی بیت المال رو. یعنی کار نیست باشه این فامیلتونه، رفیقتونه، سهمتو اضافه کنی، که اون داستان معروف عقیل برادر علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدین که وقتی آمد خدمت حضرت، همتون شنیدید دیگه، بالا منبرم گفتید و پاکتشم گرفتید، که وقتی آمد خدمت حضرت گفت آقا من مثلا بچه دارم، عیالوارم، کورم بود. خب قاعدتا حضرت باید برادرشه، میبینه کوره، میبینه عیالواره، یه سهم بیشتری بده. بعد حضرت اون آتش رو بهش نزدیک کرد، اون آهنی که توی آتش گذاشته بود بهش نزدیک کرد. خب اون که نابینا بود اول متوجه نشد، وقتی حرارت آتش به سمت دستش آمد دستش رو کشید، گفت چیکار میکنی؟ میخوای دستمو بسوزونی؟ حضرت آمدن تو راضی به سوختن من در جهنم میشی؟ من یه همچه کار خلافی بخوام بکنم؟ بعد اینجا داره که این روایت قبلا عرض کردم، خوندیم اینا رو، عمر من توضیح دادم که عمر گفت لعمری به جان خودم لقد اوجزت و ابلغت، خطاب به امیرالمومنین، عرض کرد آقا به جان خودم هم مختصر هم کامل بیان کردی، لقد اوجزت و ابلغت. باز در یه داستان دیگری نقل شده که یکی از دختران امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در دوران حکومت علی است، این پیداست، این روایت میاد پیش امین بیت المال. امین بیت المال یعنی همون که ما بهش میگیم خزانه دار، خزانه دار کل بوده، اختیار بیت المال در اختیار اون بوده، علی ابن رافع بوده اون. به این آقا میگه آقا تو این مثلا خزانه بیت المال یک گردنبند مرواریدی بوده، حالا این دختر امیرالمومنین از این گردنبند خوشش اومده بوده. میاد میگه آقا اینو به ما بدین، ما میخوام مثلا برای مراسمی عروسی جایی استفاده کنیم. فوقش آریه، اونم آریه مضمونه، یعنی زامنیم. آریه میدونید که دو جوره، مضمونه و غیر مضمونه. این آریه مضمونه میگیره، یعنی میگه اگر گم شد، تلف شد، من زامنم، میام مثلا. این بابا هم میده، علی ابن رافع میده، میام دختر حاکمه دیگه، میگه خب دختر حاکم اومده به ما میگه دونه گردن بند حالا بده، اونم آریه مضمونه و فلان و اینا، ما ندیم، این میده بش. علی ابن ابی طالب علیه السلام مطلع میشه، خطاب میکنه به این علی ابن رافع، میگه اتخون المسلمی، به مسلمان ها خیانت میکنی؟ اون جواب میده معاذ الله ان اخون المسلمی، پناه میبرم به خدا که من به مسلمان ها خیانت میکنم، چطور من خیانت کنم؟ بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد کیف ارت بنت امیر المؤمنین العقد الذی فی بیت المال المسلمین بغیر اذنی و رضاهم، تو چطور به دختر امیر المؤمنین، دختر خودشا، چطور به دختر امیر المؤمنین ولی شعاریه دادی بدون که از من اجازه بگیری، مالت بیت المال مسلمین، به چه حقی تو اجازه این کار کردی؟ گفت آقا یا امیرالمومنین انها ابنتک. علی ابن ابی طالب یه جوری حرف میزنه انگار غریبه است، میگه کیف اعرت بنت امیرالمومنین، انگار امیرالمومنین یکی دیگه است. العقد الذی فی بیت مال المسلمین بغیر اذنی و رضاهم، بدون اذن من و رضایت مؤمنین، تو چجوری بلشید از بیت المال مسلمین بدون رضایت مسلمین دادی؟ فقال یا امیرالمومنین انها ابنتک، این که بابا دختر امیرالمومنین که دختر توه دیگه، تو خودت امیرالمومنین دیگه، تو خودت الان حاکمی که. و سألتنی ان اعیرها ایاه تتزین بهی، این تقاضا کرد که آقا اینه بده من مثلا با این زینت کنم، خواسته بره مثلا عرض کردم یه مجلسی لابو، یا خواسته سلفی بذاره توی اینستاگرامی جایی. فاعرتها، میگه خب ما هم دادیم، ایاه ما هم اینو آریه دادیم، آریتن مضمونتن مردوده، من به صورت همجوری آریه ندادم بدون زمان، ضامن هست، از اون طرف هم تعهد داده برگردونه. فزمنت خو فی مال سمنتهو فی مالی و علی ان اردهو سلیمن الى موزه، اصلا خودم هم ضامنش، من خودم ضامنش، اگه اونم نیاورد من خودم از مال خودم میدم. حضرت فرمودن همین امروز برو بگیرش. فرد دهو من یومک، فرمودن برو بگیرش، حق نداری، چه به چه اصلا به چه حقی دادی؟ و قردن بعدا از این هم این کار نکن. و ایاکه انت اود لمثل هازا، مبادا دوباره برگردی از این کار رو بکنی یا به فک فامیل ما چیزی بدی یا فتنالو که عقوبتی، و اون موقع است که عقوبت و معاخذه من گرفتار میشه. بعدشون حضرت میفرمان ثم اولا لابنتی لو کانت اخذت العقد على غیر آریت مضمونت مردوده، میفرمان اگر این آریه مضمونه مردوده نبود، اگر آریه نبود که ضامن شده باشه و قول برگشتش رو داده باشه و گرفته بود، لکانت ازن اول حاشمیتن قطعت یدها فی سرقتن، من اینو به عنوان سرقت تلقی میکردم و دستشو قطع میکردم. حضرت فرمود بعد میگه که روایت داره، هنوز میگه، میگه که فبلغ مقالته ابنته، سخن علی ابن ابی طالب به گوش دخترش رسید، حالا آمده شکایت پیش بابا. فقالت لهو، اومده به پدر اینجوری میگه یا امیر المؤمنین انا ابنتوک، ما دخترتونیم بابا، و بزعتون منک، پاره تن شماییم، فمن احق به لبسهی منی، این گردن مندی که توی بیت الماله چی سزاوارتر از منه که دختر حاکمم که اینو استفاده کنه، چی از من سزاوارتره؟ فقال لها امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام یا بنت علی ابن ابی طالب، تعبیرات علی ابن ابی طالب عجیبه، میگه دختر علی ابن ابی طالب، یه جوری که انگار عرض کردم انگار خودش علی ابن ابی طالب نیست، یعنی انگار با غریبه داره صحبت. لا تذهبن بنفسک عن الحق، تو از حق مبادا دور بشی. اکل نساء المهاجرین تتزین فی هذا العید به مثل هذا، حضرت سوال کرد خب ببینم همه زنان مهاجر چنین زینتی رو دارند که تو حالا تقاضا داری داشته باشی در این عید، مناسبتی که بوده که میخواسته. قال فقبضت خو منها و رددت خو الى موضعه، یا فقبضت خو منها و ردت توهو الى موضعه، فرمود که میگیرمش و برش میگردونم به جای کارش. که خب این روایات، این مزامین که حالا ایشون آوردن، این نکته رو هی میخوان تأکید کنن که علی ابن ابی طالب پیغمبر اینا کار نداشتن که این طرفی که الان یک کار خلافی انجام داده فامیلشونه، نزدیکترین کسشونه، دختر علیه، دختر پیغمبره، یا کسی دیگر دوره، اینا میگفتن همه در برابر قانون یکسانن، هیچ فرقی بین دختر ما و دختر دیگران، پسر ما و پسر دیگران نیست. یه روایت دیگری هست، اینو باز نهج البلاغه نقل کرده که در نوشته علی ابن ابی طالب به بعضی از اموالش هست که بعضی از اموالی که از مسلمین پیشش بوده مثلا یه جورایی گم و گور میشه. حضرت میفرمان والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلت، اگر این کاری که تو کردی و حسن و حسین پسران من کرده بودن، ما کانت لهما اندی حواده ولا ظفرن منی به ارادتن حتی آخذ الحق منهما و ازیل الباطل عن مظلمتهما. اگه همچی کاری رو اونا کرده بودن، اینطوری نبود که اونا پیش من یه جایگاهی داشته باشند و یک چیزی به دست بیارن، مگر اینکه من حق رو ازشون میگرفتم و باطل رو از ظلم اونها پاک میکردم. یعنی اگه حسن و حسین هم یه همچی کاری میکردن، همون برخوردی رو من میکردم که با تو میکنم. فکر نکنی که حالا چون تو فامیل ما نیستی ما باید اینطوری برخورد میکنی. بعد یه داستانی رو نقل میکنه در بهار که این خیلی جالبه. نجاشی از مریدای پروپاقرص علی ابن ابی طالب بوده. یه عده میان پیش علی ابن ابی طالب، حالا تعبیر روایت داره فدس قومن، اینجا داره قدسه، ولی این قدسه نباید باشه، این فدس قومن باید باشه. نسخه تایپی قدسه هست، من چون کپی پیست میکنم قدسه نوشته، ولی این باید فدس قومن باشه. یعنی خلاصه دسیسه کردن یه عده‌ای برای این آقای نجاشی. این نجاشی شاعر بود و حجو میگفت علیه معاویه، معاویه رو مسخره میکرد و شعراش بر علیه معاویه میگفت. خلاصه خلاصه معاویه ظاهرن یه عده‌ای رو، معاویه است دیگه بالاخره، حقباز بوده. البته در روزگار ما کسانی پیدا شدن که دیگه معاویه باید جلوشون لنگ بندازه، کار نداریم، ولی خب بالاخره حقباز بوده. خلاصه اینا رفتن پیش علی ابن ابی طالب، گفتن آقا این نجاشی شراب میخوره و یه طوری که دیگه برای علی به ظاهر احراز شد که این شراب خوره. فاخذه علیان علیه السلام فحده، حد شراب خوره برش جاری کرد، شارب الخمر و حد شد. یه جماعت خیلی ناراحت شدن، فقذب علی جماعتون علی علیان علیه السلام فی ذلک، خیلی ناراحت شدن که ای نجاشی که اینقدر مرید شماست، اینقدر داره علیه معاویه تبلیغات میکنه، خلاصه بلنگوی طرفداری از شما و مخالفت با معاویه است، شما چه این هم برش حد جاری کردی؟ من هم طارق ابن عبدالله نهدی، این یکی از کسانی بود که ناراحت شد، آمد به علی ابن ابی طالب گفت یا امیر المؤمنین ما کنا نرا ان اهل المعصیت و طاعه و اهل الفرقت و الجماعه اندولات العقل و معادن الفضل سیان فی الجزا، حتی ما کان من سنی اکا به اخی الحارس، که حارس یعنی نجاشی، فاوقرت صدورنا و شتت امورنا و حملتنا علی الجادت التي کنا نرا ان سبیل من رکبها النار. خیلی عصبی شده اومده میاد به امیرالمومنین، آها ما فکر نمیگردیم که آدمایی که اهل معصیتن با آدمایی که اهل طاعتن، آدمایی که اهل به اصطلاح دو دستگیان با آدمایی که اهل موافقتن دو جماعتن، اندبولات العقل، داره از علی ابن ابی طالب تعبیر میکنه، دست والیان عقل یعنی تو، و معادن الفضل، معدنها و گنجینه های فضیلت مثل شما سیگان، اینا با هم یکسان باشن، آدم های بد و آدم های خوب همه پیش شما یکسان هم. فلجزا در مجازات، حتی ما کان من سنیعک، یه همچی کاری کردی شما، سنیعک کار شما، به اخی الحارس، این برادر من حارس مقصدش نجاشی، تو با این کارت، یعنی به علی علیه السلام این میگه، فاوقرت صدورنا، دلهای ما رو شما سوزوندی، و شتت امورنا، کارهای ما رو پراکنده، اصلا اوضاع ما رو به هم زدی، و حملتنا علی الجاده التي، شما داری ما رو میکشی به یه مسیری که ما معتقدیم تو اون مسیر آدم میره به جهنم، یعنی ما رو داری منحرف میکنی با این کارت، چرا این اینجوری بش کردی؟ حضرت فرمودن ان حال کبیرتون الا علی الخاشعين، آیه رو اشاره کردن که نماز ان حال کبیرتون الا علی الخاشعين یه چیزیه که احکام خدا باید اجرا بشه. یا اخا بنی نهد، حضرت با تعبیر برادر ازش یاد کردن، فرمودن فلانی هل هو الا رجل من المسلمین، این مگه یه آدم مسلمون نیست همین آقای نجاشی؟ انتهى که حرمتا من حرمت الله، یه حرامی از حرام الهی، یک امری رو که مورد احترام بوده پردشو دریده، فاقمنا علیه حدها، ما حدشو برش جاری کردیم، زکاتن لهو و تطهیرن، این باعث پاک شدنش میشود. یا اخا بنی نه انه من اتا حدن فاقیم کان کفارتهو، یا فاولیم فکان کفارتهو، به هر حال کسی که یک گناهی میکنه یه اشتباهی میکنه این مجازاتش، این حدش، یه کفارش جبران میکنه، پاکش میکنه. یا اخا بنی نه ان الله عز و جل یقول فی کتابه العظیم، خدا تو قرآن فرموده ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، خدا فرمود که مبادا دشمنی با یه جماعتی باعث بشه شما عدالت رو رعایت نکنید، رعایت کنید عدالت رو، خب منم عدالت رو رعایت کردم، هو اقرب للتقوا. بعد داره روایت که این طارق همین معترض با اون نجاشی علی رو ترک میکنه، همین نجاشی که علیه معاویه شعر میگفت میره سراغ معاویه که این عدل علی است که تحملش برای اونا سخت بود، برای ما گفتنش هم سخته. به هر حال اینا شواهدی است برای این که در فرهنگ اسلامی افراد در برابر قانون یکسانند. یه جنبندی مختصری باقی مونده که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.